بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 258، سطر 21، استاد مروی، جلسه 156، مورخه 28/10/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
دروس ان من السلام علیکم و ان من العیب المانع من الرد بالعیب القدیم تبعض الصفقه علی البایع و توضیح الكلام فی فروع هذه المساله ان التعدد المتصور فيه التبعض. شیخ انصاری فرمودند ای حادث، در دست مشتری به وجود آید و
شود مشتری شود مور چهار تقسیم می شود. تکذیب کنن ولی اینه نتیجه اسمیشم از این مکاسب رو یا باید مجموع رو عیبی این ماشین من سهم زید رو مسمن متعدد است، هر کدام به قیمت مخصوصی فروخته شده است، در نتیجه سمن هم متعدد شده است. مثلا آقای بایه در عقد واحد یک کیسه لوبیا رو به 10,000 تومان و یک کیسه مثلا عدس رو به 5,000 تومان فروخته است، معلوم شد عدس ها معیوبه، مشتری میخواهد این مبیع مخصوص رو که عدس ها باشه به بایع رد کنه. آیا جواز رد دارد یا نه. اینجا دقت کنید، شیخ انصاری در این قسم چهارم می‌فرمایند این قسم محل نزاع نیست. همه علما قبول دارن که ولو به ظاهر اینجا یک عقد است، ولی وقتی دقت میکنیم این عقد در حقیقت منحل به دو عقد است. و گویا بایه یک بار گفته است به شما لوبیا فروختم به 10,000 تومان، بار دوم گفته عدس فروختم به 5,000 تومان. اینجا تفریق و جدایی در مبیع هیچ اشکال نداره. نسبت به عدس ها بیع رو فسخ میکنه، پولشو میگیره. نسبت به لوبیاها بیع به حال خودش باقی خواهد. این قسم چهارم که از محل نزاع حذف شد، سه قسم در محل نزاع باقی میمانه و اون سه قسم عنوانش این خواهد شد. در قسم اول تعدد از ناحیه احد العوضین است، در مثال ما مسمن بود، کتاب مکاسب. در قسم دوم تعدد از ناحیه بایه است، و در قسم سوم تعدد از ناحیه مشتری می باشن. این خلاصه ذکر اقسام عبارت احکامش برسید. تنبیه بود چرا؟ حالا اونم دیگه حکمش از این سه قسم معلوم میشه. شاید بشه هفتش قسم کرد این بحث رو، ولی این سه قسم که حکمش معلوم بشه تمام اقسام دیگه حکمش روشنه. تنبیه بود ظاهر و تذکره و دروس، اینجا عبارت های بعضی از نسخه ها غلطه، ظاهر و تذکره فد دروس، این غلطه. ظاهر و تذکره و دروس، ظاهر عبارت علامه در تذکره و شهید اول در کتاب دروس این است که ان من العیب المانع من الرد بالعیب القدیم، از عیب های حادثی که مانع می کند ما رو از رد به عیب قدیم، این عیب جدید باعث می شود که مشتری حق رد به اون عیب قدیم نداشته باشه. تبعض الصفقه علی البایع، جاییست که اگه مشتری بخواد سهم خودش رو رد کنه تبعض صفقه بر بایع پیش میاد، یعنی باعث می شود که متاع بایع تقسیم بشه، مالک قسمتی از متاعش بشود. و توضیح کلام فی فروع هذه المسئله، توضیح کلام در فروع این مسئله این است ان تعدد المتصور فيه تبعض، اون تعددی که در او تبعض تصور می شود سه قسم داره، البته چهار قسم میشه، قسم چهارم از محل بحث خارج میشه. تعدد متصورون فی تبعض اما فی احد العوضین، یا این تعدد و تبعض در ناحیه احد العوضین است که ما مثال زدیم به مسمن، به سمن هم میشه مثال زد که ممکنه اشاره کنیم، و اما فی البایع، یا این تعدد در ناحیه بایع است و اما در مشتری است. اسم اول، فل اولو کما از اشترا شیئا واحدا، یک شیء بخرد، فرض کنید که 50 کیلو برنج بخره، او شیعینه یا 5 جلد کتاب مکاسب بخره، به ثمن واحد به یک قیمت، من بایع واحد از یک بایع، فظهر بعضه معیبا، پس بعضی از این چیزایی رو که خریده معیب در بیاد. مثال ما 6 جزء مکاسب خریده که یک مجموعه کتاب مکاسبه، جزء اولش معیب در آمده. می‌فرمایند همین حکم در ناحیه ثمن جاری است. آقا یک جلد کتاب رسائل می‌خرد، دو جلد کتاب مکاسب تحویل بایع میده، مبادله می‌کنه رسائل رو به دو جزء کتاب مکاسب. مکاسب که ثمنه معلوم میشه یه جزءش ناقصه، آیا بایع میتواند جزء ناقص رو به مشتری رد کنه و جزء کامل رو برای خودش نگه داره یا نه؟ موجب تبعض صفقه مشتری میشود، رد جایز نیست مثلا. و کذا لذا میفرمان همچنینه، فکر نکنید فقط در رابطه با مسمن این حکم جاریه، نه در ثمن هم جاری. کذا لو باع شیئا، اگه بفروشد چیزی را به ثمنه، شیئی را که کتاب رسائل باشه، بفروشد به ثمنین، به یک ثمنی که دو جز مکاسب باشه، و زهره بعض از ثمن معیبا، بعضی از ثمن معیب در بیاد. این قسم اول. و ثانی، قسم دوم، تعدد در ناحیه بایع، کما اذا باع اثنان من واحد شیئا، دو نفر چیزی رو بفروشن به یک نفر. در مثال ما ماشین بود، شما مثالای دیگه هم میتونید بزنید. فرض کنید منزلی رو دو نفر با هم مشترکن، به کسی میفروشن، شرکتشون هم مشخصه، طرف جنوب، طرف شمال، طرف راست، طرف چپ رو هر کدام مالک بودن به زید میفروشن. کما اذا باع اثنان، بایع دو نفرن، من واحد از یه مشتری به یه مشتری، شیئا واحدا، یه چیز رو میفروشن، یک ماشین یا یک خونه، و ظهر معیبا، معلوم میشه این جنس عیب داره. و اراد المشتری ان يرد على احدهما نصيبه، مشتری میخواد بر یکی از این دو بایع نصیبش رد کنه دون دیگری، سهم زید رو از ماشین میخواد بهش تحویل بده، سهم عمرو رو تحویل نده، قسمت جنوبی خانه رو به زید تحویل بده، قسمت شمالی مثلا خونه رو برای خودش نگه داره. و ثالث، صورت سوم، کما اذا اشترى اثنان، صورت سوم مشتری دو نفرن، بخرن دو نفر من واحد شیئا، از یک نفر یک شیء را، فظهر معیبا، اون شیء معلوم بشه معیبا، فاختار احدهما الرد، زید و عمر خانه بکر رو میخرن، خانه عیب داره، زید میگه من به سهم خودم مایل به رد هستم، میخوام سهم خودم رد کنم، عمر میگه سهم خودم رو نگه میدارم، فاختار احدهما الرد، یکی از این دو اختیار میکند رد را، دون الاخر، دون دیگری، که دیگری میگه من عرش میگیرم و حفظ میکنم این جنس را. و الحق بذلک الوارثان لمشتر واحد للمعیبه، این از خارج توضیح ندادیم، توضیح هم ندارد، این روشنه. فرمان ملحق میشود به این صورت، صورتی که دو وارث یک مشتری جنس معیب بهشون به ارث برسد. آقای زید منزلی رو که عیب داره خریده است، زید مرد، این منزل به دو تا پسراش به ارث رسید. حالا یکی از این پسرها میگه به خاطر این که عیب داره من میخوام این بیع رو رد کنم، دیگری میگه عرش میگیرم نسبت به سهم خودم این بیع رو حفظ میکنم. اینجا هم اون مشتری واحد تبدیل شده در حقیقت به دو تا مشتری، این دو تا وارث در حکم اون دو تا مشتری هستن، و در حقیقت احکامی که این قسم هست برای این مورد هم جاری میشود. صورت چهارم، و اما تعدد و فی الثمن، اما این که در سمن متعدد باشد به ان یشتری شیئا واحدا، به این که یک شیء رو بخرد بعضه به سمن و بعضه الاخر به سمن آخر، دو نوع برنج میخره، یا در مثالی که ما زدیم که بعدن هم معلوم میشه به چه جهت اون مثال رو زدیم، ما گفتیم لوبیا و عدس میخره هر کدام به یک قیمت. ملاک اینجا اینه که خلاصه سمن متعدده، اما تعدد در سمن، یعنی یشتری شیئا واحدا، برنج رو میخرد بعضه به سمن یه نوعش به یک قیمت و بعضه الاخر به سمن آخر، یا در مثال ما لوبیا و عدس میخره که هر دو جزء حبوباتن، لوبیا به یک قیمت، عدس به یک قیمت، خلاصه سمن مختلفه. فلا اشکال فی کون هازا عقدین، این عقد در حقیقت منحل به دو عقد میشود. ولا اشکال فی جواز تفریق بینهما، اشکالی نیست که در اینجا جایز تفریق بین این دو، چون دو تا عقدن، گویا یک عقد رو مشتری رد میکنه و یک عقد رو عرض کنم به حال خودش ابقا خواهد کرد. من حیث الرد، قسم اول از سه قسم این بود که با یه شیعی رو به مشتری می فروشد، قسمتی از این شیء معیب است، قسمت معیب رو مشتری میخواد به بایع رد کن. میفرمایند در این صورت تارتن اون قسمتی که معیب هست و مشتری میخواد او رو رد کنه یه قسمت معین است، مثلا قسمت جنوبی این منزلی که خریده است، این 200 متر زمین خونه عیب داره، میخواد به طور مشخص این قسمت معین رو به بایع رد کن، که در حقیقت در اصطلاح میگوین اینجا در متاع تفریق و تفکیک پیش آمده. وقتی مشتری قسمت جنوبی رو رد کرد به بایع، یعنی مالک 100 متر معین از این خانه بایع است و مالک 100 متر مشتری است، به این معنا میگیم تفریق. حالت دوم این است که آقای مشتری جزء مشاع رو میخواد به بایع رد کنه، به این معنا که منزلی رو که خریده است یا ماشینی رو که خریده است قدره بررسی کرده میگه 50% این ماشین معیوب است. مشتری میگوید من میخوام مالکیت مشاعه 50% این ماشین رو به بایع برگردان تا در نتیجه در اصطلاح فقهی یه شرکت حادث بشه، یعنی بایع و مشتری هر دو به سهام مالک یک شیعن، 50% رو به سهم مشاع بایع مالکه، 50% رو مشتری مالک. پس خلاصه کلام در قسم اول تارتن رد مشتری تفریق پیش میاره و تارتن شرکت پیش میاره. حکم هر دو قسم هم یکی هست، با هم فرق نمی کن. در این قسم شیخ انصاری می فرماین مشهور علما قائلن که اینجا مشتری حق رد نخواهد داشت به 4 دلیل. دلیل اول تمسک به اجماع می باشد. دلیل دوم این است که اگر مشتری قسمتی رو به بایع رد کنه یا شرکت پیش میاد یا تفریق و هر دوی اینها یه نقصی برای بایع حساب می شود، موجب ضرر بر بایع می شود، بنابراین اگر در متاع نقصی در نزد مشتری حادث شد دیگه مشتری حق رد نخواهد داشت. این خلاصه دلیل دوم. حالا اینجا جواهر یا سخنی دارن بحثی دارن که دیگه فرصت نیست توضیح بدید. بفرمایید. شما بای خواستید جنس معیب رو با مشتری فروخته، درست؟ خب حالا آیا نمی شود از راه دیگه مشتری به حقش برسه؟ با یه اقدام بر ضرر نکرده، فرض اینه که از راه دیگه مشتری میتونه به حقش برسه، همه جنس رو رد کنه به بای پولش رو تحویل بگیره چنانچه فرض کردی، یا همه جنس رو نگه داره عرش بگیره، پس از این راه ها میتونه تدارک ضرر کنه. حالا البته حرف در این دلیل رو خواهد آمد، عبارت رو دقت بکنید. اما الاول اما صورت اول فالمعروف انه لا يجوز التبعیض فیه من حیث الرد، تبعیض در این قسم از حیث رد جایز نیست. یعنی اگه همه شو رد کنه عیب نداره، ولی قسمتی رو رد کنه قسمتی رو نگه داره جایز نیست. به چه دلیل؟ چهار دلیل دارن. دلیل اول، بله ظاهر المصرح به فی کلمات بعضن الاجماع علی، ظاهری که تصریح شده به او در کلمات بعضی از علما اجماع بر این مسئله است که مشتری حق رد نداره. دلیل دوم، لان المردوده، توضیح میدن اینجا اون نکته ای رو که ما از خارج توضیح دادیم، جنسی رو که مشتری به بایه رد میکند، قسمتی رو که رد میکند یا جزء مشاع باعث شرکت میده باعث شرکت میشود یا جزء مفروض و معین و مشخص باعث تفریق میشود، شرکت و تفریق نقص بر بایه حساب میشه، ضرر برای بایه است، مشتری حق نداره این کار رو بکنه. لان المردوده، اون چه که رد میشود از سوی مشتری به بایه، انکان جزء مشاعا من المبیع الواحد، اگر جزء مشاعی از یک مبیع است، کارشناس میگه 50% این ماشین عیب داره، مشتری میگه آقای مالک میخوام مالکیت 50% رو به خودت برگردانم، فهو ناقصون، اینجا این مبیع ناقص میشه من حیث حدوث شرکه. آقای بایع نمیخواد شریک بشه با دیگری، میخواد کل ملکشو به دیگری منتقل کنه، اینجا شرکت پیش میاد و شرکت یه نوع نقصه. چرا نقصه؟ چون شرکت محدودیت در مالکیت به وجود میآورد. تا شریک نیست مالک تلق هست، یه سری احکام داره، وقتی شریک پیدا میکنه احکام خاصی پیدا میکنه، لذا مال شرکت معمولا مالی که بین چند نفر شریکه، در عرف هم چنینه، ارزشش کمتر از مالی است که مالکش یه نفره. شما ببینید کسی فوت کرده، منزلی بین ورثه است، میگم زود برو اینو بخر مثلا، که ممکنه به قیمتی کمتر بخری مثلا. بعضی از اوقات میگوین برعکسه، میگن آقا اختلاف نظر دارن، دنبال این مالی که چند نفر مالکش هستن نرو، اینا اختلاف نظر دارن، به هر قیمتی بخوای بخری یکی مخالفت میکنه، علی عیال به قیمت پایین راضی نمیشن عرض کنن به تو بفروشن. پس گاهی از اوقات شرکت موجب حتی نقص در مالیت هم میشود، نقص واقعی حساب میشه، گاهی نقص در مالیت هم میاره، فهو ناقصون، پس این مبی ناقص میشه از حیث حدوث شرکت. و این کان معینه، اگر اون جزئی رو که میخواد رد کنه آقای مشتری به بای، جزء معینه قسمت جنوبی منزل رو عیب داره میخواد به بای رد کنه، فهو ناقص من حیث حدوث تفریق فی، این ناقصه از حیث اینکه تفریق در مبیع پیش میاد، یعنی مبیع تفکیک میشه، قسمتی از مبیع میشه مال ملک بای، قسمت جنوبی، قسمت شمالی مثلا میشه ملک مشتری، و حال اینکه بای نمیخواسته این تفریق پیش بیاد، میخواسته کل ملکشو بفروشه، و کل منهما نقص، هر یکی از این دو شرکت و تفریق نقصی است که یوجب الخیار، باعث خیار میشود، لو حدث فی المبیع صحیح، در جای خودش ثابت شده، اگر در مبیع صحیح هم یه حالتی پیش بیاد که موجب شرکت یا موجب تفریق شود، آقای بایع خیار تبعض صفقه خواهد داشت. پس بنابراین در اینجا هم که جنس معیب هست، موجب شرکت و موجب تفریق اگر باشد رد مشتری، قطعا این حق ردش ساقط خواهد شد. فهو پس این صورت اول، این قسم اول اولای به منع از رد، از نسیان دابه تحن را. می فرمایند در موارد گذشته شما می گفتید اگه دابه تحن رو فراموش کنه، اگه عبد کتابت رو، حسابداری رو، هنر آشپزی رو یادش برود، اون رو نقص حساب می کردید، می گفتید دیگه حق رد نداره، حصول شرکت و تفریق به طریق اولا نقص حساب می شود و اینجا ضرر بر بایع حساب می شه، لذا آقای مشتری حق رد نخواهد داشت. و هاذا الضرر و این امکن جبره به خیار البایع، اشاره به کلامی از صاحب جواهر در ذیل این استدلال که توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شنبه هم به مناسبت شهادت امام صادق. Oh, yeah. رد مشتری سبب تفریج میشه، تفریج یک نه.